این دریان طوفانی تو را اندیشه باید کرد، زین دریای طوفانی.
عزیزان، انسان از شنیدن سرگذشت علی ابن بطائنی در شگفت میمونه که او چطور حاضر شد برای یه مال دنیا اونقدر بد بشه که نه فقط خودش بلکه بسیاری افراد رو به راه باطل بکشونه یا از هدایت اونها به سوی خیر خوبی جلوگیری کنه. حالا شرح این ماجرا رو در بخش سوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی میشنویم.
انحراف بزرگی که علی ابن ابی حمزه بطائنی به وجود آورد و دست در عقاید مردم برد، عاقبت‌های بدی براش داشت. به طمع مال دنیا دین مردم رو دزدید. من روایاتی رو که در رابطه با این مرد گشتم تقریبا به 8 کیفر مبتلا شد. 1. او محدثی پرکار و عالمی پرتلاش بود، نماینده امام بود، چندین کتاب حدیثی داره. اگر به یکی از احادیث او عمل بشه در ثوابش اونم شریکه، یعنی نقل حدیث، نقل سخن، این همه ارزش داره. ولیکن ببینید، علی ابن حسن فضال میگه من کتاب تفسیر او رو از اول تا آخر نزد استادم خواندم و نوشتم، ولی من احادیث او رو گزارش نمی کنم، زیرا او از دروغگویانه. احادیثش وقتی تضعیف شد، وقتی این کار رو کرد، خب احادیثش رو نپذیرفتن علمای دیگه. این اولین کیفری بود که خدای متعال نانوشته، که میانی ماها برای ماها نانوشته است، به او دادن. کیفر دوم، امام رضا علیه السلام او رو به جهت این کارش از صادین از سبیل الله شمردن، یعنی کسانی که در مسیر مردم به سوی خدا کارشکنی می کنن، و این افراد بارها در قرآن کریم ملعون شمرده شده هن. اینم کیفر دوم. کیفر سوم این بود که این انحراف در خاندان او باقی ماند. ابن قزائری می نویسه که فرزندش بدتر از خودش بود. فرزندش هم 9 کتاب حدیثی داره، ولی آیندگان از علم او استفاده نکردن، کل علمشو گذاشتن کنار. به خاطر 30,000 دینار نسلشو اینجوری خراب کرد. 4. فقر و تنگ دستی و بی‌آبرویی. محمد ابن فضیل میگه من به امام رضا علیه السلام عرض کردم این گروه خیلی با شما دشمنی کردن. حضرت فرمودن گمراهیشون به حال تو ضرر نداره، به خودشون ضرر داره. بعد فرمودن فلانی چه کار میکنه؟ از یکی از همین واقفی ها را محمد ابن فضیل میگه که شنیدیم شما نفرین کردید بهش، بعد از نفرین شما به چنون فقری دوچار شده که چند وقت میخواد عمره بره نمیتونه، نیازمند شده. بعد همین محمد ابن فضیل میگه علی ابن حمزه هم که دروغهاش، اون دروغهای مختلفی هم گفته، فلانی کی میمیره، فلانی از این حرفا، خب دروغاش فوراً دروغاش معلوم شد و در جامعه شیعی کلن بی آبرو شد. 4 کیفرم پس از مرگ اعمال او به دنبال داشت. این 4 تایی که گفتیم در دنیا بود، فقر و بی‌آبرویی و ضایع کردن نسل خودش. 5 کیفر به هنگام مرگ. امام رضا علیه السلام فرمود این گروه در سرگردانی زندگی کرده و با کفر و زندقه خواهند مرد. یعیشون حیارا و یموتون زنادقه. یونس ابن یعقوب میگه که به امام عرض کردم به این گروه زکات بپردازم، حضرت فرمودن نه، اونها کافرن، فانهم کفار مشرکون زنادقه. صفوان ابن یحیی میگه یه وقتی امام رضا به من فرمود این گروه الان در حال شکن، تردیدن، ولی به هنگام مرگ کافرانه خواهند مرد. بعد خود صفوان میگه به خدا قسم من هنگام مرگ حمزت ابن بزیه که از بزرگان واقفه بود کنارش بودم، به هنگام مرگ تلقین نگفت، به خدا کافر شد. حسن ابن محبوب میگه من به هنگام مرگ زیاد قندی پیشش بودم، به حال کفر مرد. ولذا امام رضا علیه السلام این آیه رو که فمستقرون و مستودعون رو به همین ها تفسیر کرد. فرمود که ایمان ها گاهی آریه این، خدای متعال ایمان میده، شخصی با ایمانه، ولی ایمانش ثابت و پابرجا نیست، به هنگام مرگ ازش میگیره و از این گروه به هنگام مرگ ایمان رو گرفت و خب این بدکیفریست. ششمین کیفری که این مرد بهش رسید در قبره. حسن ابن علی و شاع میگه زمانی که امام رضا در مرو بود، روزی به من فرمود امروز علی ابن ابی حمزه بطائنی مرد. دو فرشته الهی از امامان پرسیدن، گفتن امام تو کیست؟ من ربک، من نبیک، من قبلتک، من کتابک. تا اومدن رسیدن من امامک. خب او یک به یک شمرد ائمه را، تا به امام کاظم رسید زبانش بند آمد و پس از او نتوانست بشمارد. گرزی از آتش بر او زدن که تا قیامت باقی خواهد ماند. امام یونس ابن عبدالرحمن هم در همون روز فرموده بود که علی ابن ابی حمزه بطائنی مرد. هفتمین کیفر که اینا باش مبتلا خواهند شد در قیامته. ابن ابی عمر نقل میکنه که امام رضا علیه السلام فرمود وجوه یومئذ خاشعه عاملت ناصبه. کسی پرسید تفسیر این آیه رو، حضرت فرمود اینا همون ناصبی ها، زیدی ها و واقفی ها هستن. هشتمین اثر که واقعا چه کیفرهایی، بدعت گذاری ها به وجود میاره، این است که اینها از فراموش شدگان شدن. گزارشی داره مرحوم شیخ طوسی، دقت بفرمایید. شیخ فرمود احمد ابن بشر سراج از بزرگان واقفه به هنگام مرگ وصیت کرد که 10,000 دینار از اموال رضا علیه السلام نزد منه. انکار کردمش، پولشو ندادم. 10,000 دینار باید ببرید بهش پس بدید، آن را بپردازید و مرا از آتش نجات دهید. بعد دامادش این گزارش رو نقل میکنه که میگه والله یک ریال نپرداختیم و به وصیتش عمل نکردیم. فراموش میکنن آدم را پس از مرگ، اولین طبقه فراموشش کردن و به وصیتش عمل نکردن، که حدیث در جلد 48 255 بهار ثبت.
الله 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 الله.
خدای مهربون رو شاکر و سپاسگزاریم که به ما توفیق داد تا در خدمت شما باشیم. از پروردگار مهربون می‌خوایم که همه ما رو در شناخت هرچه بیشتر و بهتر مقام اهل بیت علیهم السلام موفق کنه و از آسیب‌های محبت و پیروی از این بزرگواران در امان بداره انشاءالله. از همراهیتون با این برنامه قدردانی میکنیم تا فرصت بعد و سلامی تازه. خدای عزیز یار و نگهدارتون.
الا یا ایها الساقی بدر کأسا و ناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی بدر کأسا و ناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
مرا در منزل جانان چه امن عیشون، هر دم جرس بر یاد می‌داره
که
بربندید محمل ها. شب تاریک کجا دانن حال ما
دانند حال ما سبک باران ساحل ها.
حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقى من تهوى ده الدنيا وهمها، متا ما تلقى من تهوى ده الدنيا وهمها.
زندگی
آرامش
دلارامی
يا خدا
ربي سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي.
راديو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربي.
راديو معارف.
شهید نظر میکند به وجه الله،
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. چند روزیه که دفتر زندگی شهید سید علیرضا یاسینی رو ورق میزنیم و شما رو با سیره این شهید عزیز آشنا میکنیم. شهید یاسینی مهارت خاصی در هدایت هواپیمای F4 داشت. در یکی از مأموریت‌ها یه فروند میگه 23 عراقی هواپیمای ایشون رو در هنگام بازگشت از عملیات برون مرزی تعقیب میکنه و در اروندرود مورد اصابت موشک قرار میده. به محض برخورد موشک به هواپیما، سامانه اجکت خلبان خود به خود فعال میشه و خلبان اجکت میکنه. ولی شهید یاسینی که به عنوان افسر کابین عقب در این پرواز بود، با مهارت خاصی هواپیما رو در حالی که تقریبا سامانه هیدرولیک اون از کار افتاده بود، در پایگاه ششم به زمین نشوند. صدای شهید یاسینی.
دو تا مأموریت برای من پیش اومد، انهدام نارچه ها در خلیج فارس که یک ناوچه رو به ما دادن که منهدم بکنیم. ما رفتیم به هدف رسیدیم، سعی کردیم ناوچه رو منهدم بکنیم ولی هر کاری کردیم موشک‌ها رها نشد. با مسلسل خواستیم بزنیم، باز مسلسل دروازی نکرد. بعد که اومدیم پایین گفتن که خوب شد که نزدی، اون ناوچه خودی بود. گفتم وای اگر ناوچه خودی رو ما میزنیم چی میشد. بعدها که بررسی کردیم یک کلید ما داریم، انتخاب میکنیم نوع مهمات، و گفت کلید اون روز اصلا من ندیدم تو هواپیما. این عملیات انجام دادن، اون کلید اون روز ندیدم. بعد که اومدیم و به مینتنس گفتیم این هواپیما اشکال داره روی یک سری مسائل، بعدها گفتم که شما کلید گذاشتی در حالت فلان، گفتم در من فراموش کردن. و همین فراموش کردن من باعث شد که یه ناوچه خودمون واقعا نجات پیدا بکنه و ما نزنیم این ناوچه رو.
شهید یاسینی در این حادثه از ناحیه کمر و دست مجروح و جانباز 55% میشه. ولی هیچگاه درد کمر و مسئولیت‌های فراوانی که داشت مانع از پروازهای جنگی او نمی‌شد. شهید یاسینی عاشق پرواز بود. او با انواع مختلف هواپیما از جمله F4، F5، میگ 29، سوخو 24 و PF3 پرواز کرد که از این حیث از خودش یک رکورد به جا گذاشت. ولی هواپیمای محبوب شهید یاسینی F4 فانتوم بود.
شهادت یکی از اون مفاهیمی است که فقط در ادیان معنا می‌دهد.
شهادت بشر را تکان می‌دهد و وی را از غفلت می‌رهاند و از گمراهی نجات می‌بخشد تا به اختیار خود به راه افتد، نه با زور و فشار. شهادت نوری است که دل‌های تاریک را روشن می‌سازد و خفتگان را بیدار و مردگان را زنده و پاکیزه‌ترین پدیده اجتماعی است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
یاسینی تا زمان شهادت با اینکه یکی از فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی بود و تمام فعالیت‌های ستادی رو انجام می‌داد، به عنوان یکی از استادان خلبان مشغول آموزش دانشجویان خلبانی هم بود. همرزم شهید.
همیشه داوطلب بود برای انجام ماموریت. نبود که الان ماموریت رو بگه مثلا من صبح انجام نمیدم، بعد از ظهر انجام میدم، یا امروز انجام نمیدم، فردا انجام میدم. اگر احیانا اون روز پروازم انجام داده بود، بازم دوستاش پرواز دیگر انجام بده. در طول روز ممکنه 2 مرتبه الی 3 مرتبه ایشون ماموریت جنگی رو انجام میدن، ولی سایر خلبانا شاید 1 پرواز انجام میدن یا 2 پرواز. ولی ایشون واقعا مجدان دوستاش و شدید دوستاش که پرواز زیادی انجام بده.
بله دوستان، برگ دیگه از دفتر زندگی پر افتخار سردار رشید اسلام، شهید سید علیرضا یاسینی رو تقدیمتون کردیم. با این امید که از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید، تا فردا و تقدیم برنامه دیگه شما رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرما فاق بلند است، چون لحظه پرما
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شنوندگان عزیز رادیو سراسری معارف، انشاءالله که حالتون خوبه و زمزم احکام امروز رو هم میشنوید. ابتدا مباحث مربوط به تبیین احکام نورانی دین مبین اسلام تقدیمتون میشه و سپس در قسمت دوم برنامه پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان خواهیم بود. حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد تقی محمدی در قسمت اول برنامه در موضوع راه‌های جبران گناه مباحثشون رو ارائه می‌کنند. جناب آقای محمدی خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. من هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان خوب رادیو معارف.
ممنون و متشکرم. گفتیم با توجه به نوع گناهی که شکل میگیره، راه جبران اون گناه هم مشخص شده. بعضی از گناهان با استغفار و توبه بخشیده میشن و انشاءالله جبران میشن، اما بعضی از گناهان این گونه نیستن. علاوه بر اون کارهای دیگه ای رو باید انجام بدیم تا اگر دینی به خودمون هست برداشته بشه. رسیدیم به گناه عاقب والدین که فرزندان از دستورات والدین سرپیچی میکنن و موجبات اذیت و آزار اونها رو فراهم میکنن. خب این مبحث هم سوالهای زیادی رو داشت و حضرت علی هم به دقت پاسخ گفتید. رسیدیم به یک مورد که گاهی ممکنه والدین به فرزندشون امر بکنن که در نماز جماعت حضور پیدا کنه. اگر فرزند رو تربیت میکنن برای اقامه نماز، خب کار لازمی هست، در حقیقت تکلیف والدین هست، این کار خیلی خوب و شایسته است و خوشا به حال فرزندانی که چنین والدینی دارن. اما گاهی ممکنه امر به نماز جماعت بکنن، چون حضور در نماز جماعت یک کار واجب نیست. اینجا تکلیف فرزندان چیه؟ اگه اونها سرپیچی کنن، آیا عاقب والدین محسوب میشن؟ یعنی وقتی فرزندی امر میشه از سوی والدین که بره نماز جماعت و نمیره و پدر و مادر ناراحت میشن، آیا مصداق عاقب والدین محسوب میشه یا خیر؟
در جلسات گذشته عرض کردیم جناب آقای موسوی نجات که اگر انسان کاری بکنه که سبب آزار و اذیت والدین بشه، این مصداق عاق والدین حرام و از گناهان کبیره است.
بله.
گناه کبیره اجمالا تعریفش اینه که خداوند در آیات یا طبق فرموده پیامبر در روایات یا تصریح ائمه این وعده عذاب نسبت به اون اومده.
بله.
سؤالی که حضرت عالی فرمودید اگر پدر و مادر امر میکنن به فرزندانشون که نماز خودتون را به جماعت بخونید.
بله.
در حالی که اصل نماز جماعت مستحبه، تکلیف نماز واجب، خب باید خونده بشه، اما به جماعت خوندنش مستحبه، ثواب بیشتری میبره، اما اگرم حالت عادی شرکت نکنه گناه نکرده. هرچند میفرمان شرکت نکردن در نماز جماعت از روی بی‌اعتنایی جایز نیست، مخصوصا برای همسایگان مسجد، کسانی که خدمتتون عرضم شرایط برای اونها فراهمه نمازش را در جماعت بخونند. نماز جماعت مختصر بهتر از فرادای طولانی است. اینجا میفرمان در صورتی که ترک نماز جماعت سبب آزار و اذیت شدن پدر و مادر بشه، حالا به هر دلیلی ناراحت میشن، مثلا توی کوچه ای هستن، پدر و مادر مرتب در نماز جماعت حاضر میشن، همسایه ها اهل محل سوال میکنن چرا فرزندان شما مسجد نمیان، و این پدر و مادر اذیت میشن. حتی شده بعضی مراجعه کنندگان ما میگن ما به خاطر این مسئله مجبوریم خودمونم نماز جماعت شرکت نکنیم یا مسجدمون را تغییر بدیم، به خاطر اینکه هی سوال میکنن چرا فرزندان شما مثلا در نماز جماعت شرکت نمیکنن. اگر سبب آزار و اذیت باشه اینجا میفرمان شرکت واجب میشه، نه از باب خود نماز جماعت، از باب اطاعت امر پدر و مادر که بخوایم شرکت نکنیم اونا اذیت میشن، آزار میبینن، فرمودن اینجا واجبه، باید شرکت بکنیم.
من. خیلی متشکرم. حالا با همین توضیحات که حضرت عالی فرمودید، فرزند به توصیه پدر مادر و امر والدین توجه نکرد و شرکت نکرد،
من.
اینجا تکلیفش چیه؟
هرچند معصیت کرده،
من.
یعنی اطاعت نکرده، سبب اذیت پدر و مادر را فراهم کرده، اما اون نمازی که به فرادا خونده صحیحه و تکلیف خودش رفع شده، یعنی از باب نماز خوندن وظیفه او ادا شده. این نیست که بگیم نماز که میخونه چون فرادا بوده و به جماعت نبوده باطله، نه، نماز صحیحه، فقط همون گناه آزار و اذیت والدین باقی میمونه که اون را باید جبران بکنه.
من. خیلی ممنونم از توضیحاتی که فرمودید. گاهی والدین یک سفر مستحبی رو که فرزندان میخوان برن نهی میکنن و فرزند ممکنه از این نهی پدر و مادر سرپیچی کنه و توجهی نکنه و به این سفر بره. آیا در این صورت اذیت و آزار پدر و مادر مصداق عاق والدین محسوب میشه یا خیر؟
بله. بله جناب آقای موسوی نژاد، البته بخوایم تقسیم بندی کلیش بکنیم، یا سفر واجبه مثل سفر زیارت خانه خدا،
بله،
که اینجا اذن والدین لازم نداره، ما باید بریم اگر کسی مستطیعه حج خودش را به جا بیاره.
درست.
اما غیر از اون یا میشه سفر مستحب که در سوال شما مطرح شده بود،
بله،
مثل زیارت قبر امام معصوم علیه السلام، پیاده روی به طرف کربلا که اتفاق میفته و مردم بیشتر سوال میکنن، زیارت امامزاده ای که ثواب داره، یعنی رفتن این کار برای انسان ثواب می نویسن، اینجا اگر رفتن به این سفر باعث آزار و اذیت والدین بشه این میشه سفر معصیت. یه بار پدر و مادر نهی میکنن میگن نرو، ولی اگر انسان بره اذیت نمیشن، ناراحت نمیشن، اینجا اشکالی نداره، ولی اگر اذیت بشن سفر معصیته و نماز اونها تمامه. مورد سوم سفرهای معمولیه، همتون مخابر تفریح، اصلا استحبابی هم نداره، وجوبی هم نداره. وقتی سفر مستحب را ما بگیم اون احکام را داره، به طریق اولا این سفر معمولی که برای تفریح، برای گردشه، برای رفتن بیرون با رفقای خودش هست، این حالت برش پیاده میشه.
بله. خب راه های جبران در این گونه موارد رو هم البته خلال بحثاتون مشخص شد، ولی اشاره‌ای بفرمایید، فرصتمون هم خیلی کوتاه.
آره. اگر کسی مرتکب این گناه شد، علاوه بر استغفار از پدر و مادر باید رضایت بطلبه، حلالیت بطلبه.
بله. خب خیلی ممنونم.
خوبه که اینجا اشاره بفرمایید اگر خدا نکرده این فرزند زمانی پشیمان شد که والدینش در قید حیات نبودن، در این صورت بخواد جبران کنه و به هر حال بار این گناه از دوشش برداشته بشه چه کار باید بکنه؟
بله، عرض شد جناب آقای موسوی نژاد، اونجایی که پدر و مادر زنده هستن انسان میره خدمتشون، حلالیت میطلبه، عذرخواهی میکنه، اما اگر از دنیا رفتن میفرمان کنار قبرشون حاضر بشید، برای اونها طلب رحمت و مغفرت کنید، یا بعضی فرمودن توصیه اخلاقی اگر ممکنه واجباتی که به عهده‌شون بوده ترک کردن انجام بدید، اگر همه این مواردم نبود کار خیری را انجام بدید، ثواب اون را هدیه کنید به پدر و مادر.
خیلی متشکرم جناب آقای محمدی،
شما که همیشه موفق باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
بسیار متشکرم از همراهی شما هموطنان گرامی با برنامه زمزم احکام. حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد در این قسمت برنامه به تبیین یکی دیگر از اصطلاحات فقهی میپردازند که دعوت میکنم بشنوید.
یکی از واژه‌های فقهی و اصولی شبهه هست. شبهه عبارت هست از این که یکی از دو یا چند چیز به جهت وجود شباهت‌هایی که میان آنهاست نشه از یکدیگه تمیز و تشخیص داده بشه. حالا این شباهت چه شباهت معنوی باشه، مانند مشتبه شدن تکلیف میان وجوب و حرمت، نمیدانیم این عمل الان بر ما واجبه یا حرام، یا این شباهت حسی باشد، مثل مردد شدن آبی که نجس بوده بین چند ظرف آب. تفاوت شبهه با شک اینه که شک یک حالت نفسانی است که منشأ آن جهل انسان به چیزی است، ولی شبهه عبارت است از مشتبه شدن چند چیز نسبت به یکدیگر. از شبهه و اقسام و احکام آن در اصول فقه در بحث حالات مکلف، که شک هم یکی از حالات مکلف به شمار میره، تحت عنوان شک مفصل بحث شده است.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
مقلد آقای خامنه ای هستم. جدیداً متوجه شدم که ظاهراً ایشون هم مثل امام خمینی نظرشون اینه که صبح‌ها حدود 12-13 ماه به بعد حدود یک رو باید صبح کنیم، درسته؟ این رو میخواستم اینم، اولا که نمازهایی که قبلا خوندیم و نمیدونستیم نماز صبح رو بلا فاصله بعد از اذان صبح خوندیم چطوره، الانم یه موقعی ممکنه فراموش کنیم ما بلا فاصله مثلا بعد از اذان صبح نماز رو بخونیم، اینها قضا داره یا نه؟
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
فتوایی که از امام رضوان الله تعالی علیه داشتیم نسبت به روزهای مقمره، روزهایی که نور ماه زیاده، حضرت آقا این رو نمیپذیرند، میفرمایند این روزها با روزهای دیگه فرقی ندارند. کسانی که مقلد مقام معظم رهبری هستند اگر مثل روزهای دیگر نماز رو بخونن اشکالی نداره. بله، باید انسان مطمئن بشه که سپیده صبح طلوع کرده، فجر صادق طلوع کرده، تا بتونه مشغول نماز صبح بشه. برای اینکه مطمئن بشیم سپیده صبح طلوع کرده وقتی اذان صبح رو گفتن 5-6 دقیقه بعد از اذان صبر کنیم، بعد نماز رو بخونیم تا یقین کنیم یا مطمئن بشیم که سپیده طلوع کرده، چه در شبهایی که ماه بلنده چه در شبهای دیگر. این صبر کردن 5-6 دقیقه برای ماه بلند بودن نیست، برای اینه که